بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین طاهرین المعصومین المکرمین. همه انسان ها به منزله ظرف هستند، که ظرفیت این ظرف در بین موجودات زنده جهان بی نظیره. لذا از میان این انسان ها انبیاء الهی و ائمه طاهرین و اولیاء خدا ظهور کردند. برای روشن شدن مطلب اشاره کنم به ظرفیت وجودی امیرالمؤمنین که با توجه به این نمونه‌های دیگر براتون معلوم بشه. اون چه که از حقایق و معنویات در این ظرف اسمش مظروفه، یعنی اون چه که در این ظرف قرار داده شده، یه مظروف ظرف وجود امیرالمؤمنین ایمانه. باور داشتن خدا، این روایت رو اهل سنت نقل کردن که البته برای خیلی ها، یکیشم من، قابل درک و دریافت نیست. اهل سنت با سندهای رجالی خودشون از رسول خدا نقل کردن که اگر ایمان باطنی امیر المؤمنین رو تبدیل به یک عنصر کشیدنی کنن، بشه وزنش کرد. ایمان کیفیت کمیت نیست، قابل کشیدن نیست. همه کیفیت ها همینه، قابل کشیدن نیستن. گل و شاخه و ساقشو میشه در ترازو کشید، ولی زیبایی گل قابل کشیدن نیست. پیغمبر می‌فرماید اگر ایمان علی ابن ابی طالب به صورت یه عنصر کشیدنی در او برده بشه و بذارنش توی کپه ترازو و همه جهان رو بذارن در یک کپه دیگه، ایمان علی سنگین‌تر از همه جهان وزنش در میاد. خب این چه ایمانیه؟ اولا گنجایش باطنی و ظرفیت وجودی امیر المؤمنین چند اندازه است که ایمانی که وزنش اگر کشیدنی بشه از همه جهان سنگین تره در این ظرف قرار داره. خود فهم این گنجایش هم ممکن نیست، چنانچه فهم ارزش ایمانی امیرالمؤمنین امکان نداره. این یک روایت. روایت دیگر درباره دانش امیرالمؤمنینه، یعنی مظروف دیگر این ظرف، یعنی اونی که به صورت علم در این ظرف. این رو هم از اهل سنت نقل بکنم. من با کتابای اونا آشناییم زیاده. در یک شهر بزرگ سنی نشین از من دعوت کردن برای سخنرانی برای علمای اهل سنت، که در بینشونم یافتم عالمان باسوادی بود. یه سخنرانی من کردم، تمام متن سخنرانی از کتابهای اهل سنت بود. وقتی سخنرانی تموم شد، یکی از شهرهای معتبر علمی اونها به من گفت من باید اقرار بکنم که شما به کتابای ما از ما واردتری، چون خیلی کتابای اینا رو من مطالعه کردم. حالا اسم بخوام ببرم، کتابای مهمشون شاید 20 کتاب بشه. یک کتابشون 4 جلد چه نویسندش یه عالمه واقعا قابل توجه، اهل بلخ افغانستان بوده. ایشون دقیق نمیدونم به چه علت از بلخ، از قندوز هجرت میکنه، میره در قسطنطنیه زمان عثمانی که حالا اسمش استانبوله. مذهبش هم حنفیه، یعنی از نظر فقهی تابع ابو حنیفه است. ایشون در شهر قسطنطنیه، یعنی استانبول امروز، یک کتابی نوشته که نامش ینابی المودة است، چشمه‌های محبت، ترجمه اسم کتابش. من چاپ بیش از 100 سال پیششو دارم که یه جلد و خیلی خطای صفحات متراکم و ریزه. چند ساله که این کتاب رو به صورت امروزی چاپ کردن، شده 4 جلد. در جلد اول این روایت رو نقل میکنه، در جلد اول رجال روایت، یعنی اونایی که روایت رو زبان به زبان نقل کردن، میرسن به ابن عباس، پسر عموی امیر المؤمنین، که شاگرد تفسیر قرآن حضرت مولا الموحدین بود. آدم با انصافی هم بود، چون من در احوالات ابن عباس دیدم یه نفر ازش پرسید شما که الان عالم به تفسیر قرآنی، علم تفسیرت به اندازه علی ابن ابی طالب هست؟ واقعا مفسر بزرگی هم بوده، مفسر دوران اول اسلام. ولی چقدر خوبه که انسان در همه موارد اخلاق انصافی داشته باشه. یعنی اگر برای غیر خودش حقی هست، حقو بده به او. خودش عبادته، صداقته، درستیه. من یه وقتی تهران دهه سوم سفر یه جلسه‌ای منبر داشتم که بعد از من دهه اول سفر یه عالم حکیم فقیه فیلسوفی که عاشق تبلیغ بوده، نشست در حوزه‌های علمیه مرجع بشه، اومد تواضع کرد و منبری شد. من از صاحبان مجلس پرسیدم سال گذشتم ایشون بود؟ گفتن بعد شما بود. گفتم جمعیت؟ گفتن 40-50 نفر. خب اینجا من مسئولیت اخلاقی و انصافی دارم که او رو به مردم معرفی کنم، مردم که از مبلغ علم عالمان دین خبر ندارن باید خبردارشون کن. پایان منبر روز آخر کاملا ایشونو معرفی کردم. بعد دوستان صاحب اون جلسه رو دیدم، گفتم که دهه بعد خوب شد جلستون؟ گفتن پر شد. اینو اسمشو میذارن انصاف، که آدم حقی رو پنهان نکنه و حق دیگری رو به خودش نسبت نده و حق دیگری رو برای خودش بر نداره. اصلا معنی انصاف این، حق رو به حق دار دادن، این معنیش. ابن عباس وقتی ازش پرسیدن علم تفسیر تو الان به اندازه علی ابن ابی طالب هست؟ پاسخ رو ببینید، انصاف در این پاسخ موج میزنه. به گوینده گفتش که اقیانوس رو که میدونی چیه؟ گفت بله، بزرگترین دریاهای روی زمین رو میگن اقیانوس. گفت علم تفسیر قرآن امیر المؤمنین اقیانوسیست که من همه علمم یک قطره برداشته شده از اون اقیانوس. اینو میگن انسان. اگر بعد در گذشت پیغمبر در افراد مکه و مدینه، مکیایی که اومده بودن مدینه که اسمشون بود مهاجر، ساکنین مدینه اسمشون بود انصار، اگر در بعد در گذشت پیغمبر اکرم در بین مهاجرین و انصار انصاف بود، یعنی حق امیرالمؤمنین رو واگذار به او میکردن، انصاف، فقط همین، نمیگم ایمان، نمیگم معرفت، نمیگم تقوا، اگر در بین انصار و مهاجران انصاف بود و حقی که خدا برای امیرالمؤمنین قرار داده بود این حق رو به او میذاشتن واگذار باشه و خودشونو به عنوان صاحب حق که حقی نداشتن جای امیرالمؤمنین قرار نمیدادن، از بعد مرگ پیغمبر تا امشب این همه بلا سر امت اسلام نیومده بود برای بی‌انصافی، برای اینکه حق صاحب حق و واگذار نکردن بهش و جلوی حق صاحب حق رو گرفتن و حقی که از دیگری بود در حالی که حق نداشتن به عهده خودشون گذاشتن. یه بی‌انصافی. بازم بگم نمیگم یه بی‌دینی، نمیگم یه بی‌معرفتی، فقط میگم یه بی‌انصافی که حق وجود مقدس امیرالمؤمنین رو نگذاشتن براش بمونه، حق رو گرفتن و در حالی که حق نداشتن اون حق داده شده خدا رو انداختن به عهده خودش. من یه بار پیشنهاد کردم به یه تعدادی که بیاین بشینین از علمتون استفاده بکنید، اون چه بلا سر امت پیغمبر آمده از بعد مرگ پیغمبر تا الانو بنویسید، 100 جلد کتاب بیشتر میشه که تا حالا امت چقدر زخم خورده، چقدر بلا دیده، چقدرش بیدین شده، چقدرش توده‌ای شده، چقدرش لائیک شده، چقدرش دین تراش شده، چقدرش اختراع مذهب کرده، چه تعدادیش النصره شده، چه تعدادیش داعش شده، چه تعدادیش قاتل و دزد و غارتگر شده. اینا رو بینویسید، از 100 جلدم بیشتر میشه. حالا این آدم با انصاف، یعنی شیخ سلیمان بلخی حنفی قندوزی در جلد اول ینابیع المودش گوشه‌ای از علم امیرالمؤمنین رو نوشته، گوشه‌ای. همش رو که کس نمیتونه بینویسه، میتونه 1500 ساله از سخنرانی های امیرالمؤمنین گذشته، تقریبا 1200 سال نهج البلاغه در اومده، یه جلد. البته دانشمندان بزرگ شیعه، اونایی رو که سید رضی از سخنرانی ها، نامه ها، کلمات قصار تو نهج البلاغه ننوشته، در 9 جلد کامل نوشتن و چاپ کردن. یعنی نهج البلاغه با همه محتویاتش حدود 5000 صفحه هست، اما باز این علم امیرالمؤمنین. 1200 سال نهج البلاغه نوشته شده، تا الان بخش اول خطبه اول نهج البلاغه برای دانشمندان رموز و اسرارش که درباره آفرینش عالم کشف نشده. یعنی کلن نصف صفحه نگاه امیرالمؤمنین با آفرینش عالم، نگاهش. هنوز 1200 سال حقایق این نیه صفحه یا نصف صفحه کشف نشد. خود شما اگر بخواید همین یه صفحه یا نصف صفحه رو مطابق چاپای مختلف، بعضی چاپا نصف صفحه است، بعضیاش یه صفحه، اگه بخواید این نصف صفحه براتون حل بشه، باید این کتابا رو بخونید. از جهانهای دور، از جهانهای دور، تلسکوپ بی نجوم، با نجوم، پیدایش و مرگ خورشید، پیدایش زمین، الهیئت و الاسلام، بخش با عظمت السماء و العالم بهار، نهج البلاغه و آسمان. اینا رو باید بخونید تا این نصف صفحه دراد در حدی که امیر المومنین چی فرمودن. حالا این سونی رو ببینید چی نوشته. اینم خیلی شگفت آوره که این سنی مذهب، حنفی مذهب، یه گوشه ای از دانش علی رو نوشته، دانشی که کامل در ظرف وجود امیرالمؤمنین قرار داده شده، کامل یعنی 100%. تو نهج البلاغه است می‌فرماید در رابطه با قرآن از من بپرسید، اون چه درباره گذشته عالم در قرآن براتون میگم، اون چه درباره آینده عالم براتون میگم، داروهای درمان کننده بیماری های باطنی شما رو من از قرآن براتون میگم، روش نظم دهنده جامعه رو من از قرآن براتون میگم. بازم این گوشه ای از علم امیرالمؤمنین. حالا ببینیم این حنفی مذهب، این عالم بزرگ سنی چی میگه. از ابن عباس نقل میکنه که امیرالمومنین فرمود پسر عباس، اگر 7 آیه سوره حمد رو برای شما تفسیر کنم، 7 آیه قرآن 6660 آیه است، 7 آیه تفسیر کنم و شما بینویسید و به اندازه ظرفیت شما بگم تفسیر این 7 آیه تموم شد. حالا اگه بخوای این نوشته ها رو جا به جا بکنید، یعنی از اونجایی که جمع شده ببرید جای دیگه، 70 شطور جوان رو باید بیارید این نوشته ها رو بارش بکنید که انتقال به جای دیگه بدین. 7 آیه این ظرفیت وجود مقدس امیرالمؤمنین. و شما قصه نخورین، چون پروردگار عالم به تک تک ما مردان و زنان هم ظرفیت داده، گنجایش داده که مظروفهای معنوی رو در این ظرف بریزیم، پرم نمیشه. یعنی اینجوری نیستش که بگم آقا دیگه نریز، معلم دیگه نگو، استاد دیگه نگو من جا ندارم بپذیرم. اینجور نی. مغز ما که کمتر از کف مشتمونه دارای 14 میلیارد سلول، یه بخش این مغز بخش حافظه است، نه همش، یه بخشش که ما مطالب یادمون میمونه، یعنی به گوشمون میخوره یادمون میمونه. یا خیلی چیزا الان یادمونه، زن و بچه‌مون یادمونه، خیابونا رو یادمونه، رانندگی رو یادمونه، درسایی که تو مدرسه خوندیم بخشیشو یادمونه. یه گوشه مغز سلولهای گیرنده مطالبه. من آخرین آماری که دارم، چون درباره مغز خیلی من کتاب مطالعه کردم، آخرین آماری که دارم، حالا بعدشو ندیدم نمیدونم، دانشمندان نوشتن مغز هر مرد و زنی توانمند به این که 40 میلیون صفحه کتاب مطلب دارو در خودش جا بده. این گنجایش ما. ولی من با این مغزم تا حالا چی کار کرد؟ با این زبونم، با این چشمم، با این گوشم، با این پوستم چی کار کردم؟ با این دستم، با این پام، با این معاشرتام، با این روابطم، با زن و بچم، با خودم، با مردم، با خدا، با جهان تا الان چی کار کردم؟ اینو من میتونم از خودم بپرسم که نمیتونم. نه، همه چی رو از همه میپرسم، اما درباره خودم از خودم نمیپرسم که تالا چی کار کرد، تالا با چشم چی کار کرد، با زبان چی کار کرد، با گوش چی کار کرد، با شکم در خوراک چه کردی، با غریزه در لذت بری چه کردی. این رو که میتونم از خودم بپرسم، جوابشم دارم، یا مثبت یا منفیه. این ظرفیت یه گوشه مغز آدمای معمولی، نه انبیا و ائمه طاهر. تازه این سلول‌های بی این فراوانی دانشمندان میگن یه سومشو مردم به کار میگیرن. و یه پروفسوری به من گفت که درس خونده فوق‌العاده بود، من رفته بودم دیدنش، رفت 100 تا تشویق نامه از دانشگاهی دنیا براش فرستاده بودم، 100 تا بیشتر بود. ایشون به من گفت، گفت 40 میلیارد سلولای مغز پیغمبر کلش کار میکرد، کلش. گفتم آی پروفسور چطور؟ با برای این که فرمایشات پیغمبر رو برد و نگاه کن، در هر چی وارد شده و نظر داده 1500 سال رد شده، کهنه نشده، نوه. نوه. این ظرفیت انسان. این 70 بار شطور تفسیر 7 آیه یه گوشه علم امیرالمؤمنینه. دانشمندان میگن، میگن تا الان در روان انسان 42 دستگاه کشف شده و ما دوتاش هم نمیدونیم. این 42 دستگاه مسئله روان در امیرالمؤمنین کلش فعال بود، فعال مثبت. خب این ظرفیت انسان. ظرفیتی عبادتیش اینم خیلی شگفت‌آوره که امام باقر میگه من جوان بودم تو اتاق پدرم، زین العابدین بودم، از کیفیت عبادت بابام گریم گرفت. بابام در عبادت بود، منم تو گریه کردن بودم. سلامشو که داد، عبادتش که تموم شد برگشت به من گفت چرا گریه میکنی؟ گفتم آقا از عظمت و شدت و سنگینی عبادت شما، نه رکعات. رکعات که ما میتونیم دو سه ساعت 100 رکعت نماز بخونیم. گفت پدر من از کیفیت عبادت شما دارم گریه میکنم، چقدر بار عبادت رو به دوش میکشم. پدرم زین العابدین به من فرمود این کتاب تو تاخچه بیار. من بلند شدم یه کتاب خطی رو آوردم. به من فرمود پسرم در این کتاب عبادتهای جدم امیر المؤمنین نوشته شده، اینو ببر بخون ببین کسی در این عالم طاقت عبادت علی رو داره. این گنجایش عبادتی امیر المؤمنین. این مثل رو به حضرت زدم که فقط بدانید گنجایش انسان، هر انسانی در حد استعداد و توان خودش چقدره و این گنجایش رو نباید خالی گذاشت. حیف. من وعده دادم 4 مطلب مهم درباره ارزش انسان بگم، نمیرسم بگم، ولی یه روایت براتون میخونم که در این روایت پیغمبر گنجایش معرفتی تک تک انسانها رو بیان، امیرالمؤمنین بیان کرد. چقدر این روایت مهم، چقدر دعائم الایمان علی 4 ستونهای نگهدارنده ایمان 4 تاست. ایمان بر 4 ستون استواره، 4 تا. الاولا، اولین ستون، ان تعرف ربک، این که پروردگار تو بشناسی، بفهمیش. و برای شناخت پروردگار هم قرآن در اختیار ماست، هم روایات بسیار مهم اهل بیت، حالا حداقل در یک کتاب جلد اول اصول کافی، کتابای دیگه نه، حداقل. ببینید تو تمام خونه‌های شیعه اصول کافی هست؟ نه. ترجمه‌های خیلی خوبی هم شده، یعنی ترجمه قابل فهم، با اینکه روایاتش بسیار بسیار علمیه، ولی زحمت کشیدن ترجمه کردن، خیلی فهم اون ترجمه آسانه، راحته. آدم با آیات خدا و روایات مالکشو بشناسه، مربیشو بشناسه، به وجود آورندشو بشناسه. الاولا ان تعرف ربک، این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود برای شناخت او. من نمیدونم چی بهتون آدرس بدم. اگه نهج البلاغه دادید امشب فهرستشو ببینید. راجع به آفرینش مورچه، امیر المؤمنین دو صفحه خلقت مورچه رو بیان کرد. علی که میکروسکوپ نداشت، علی رو منبر برای مردمی که نمیفهمیدن چی میگه، غیر مالک اشتر و شخصیت های عالی که جز یاران واقعیش بودن، ابوذر، ابوالهیثم ابن تیهان، عمار، اونا پا منبر میفهمیدن ولی بقیه نمیفهمیدن. اما علی اینا رو برای اونا تنها نگفته که برای مردم تاریخ گفت. خب برای تشریح مورچه که خلقتش چگونه است، آزمایشگاه میخواد، میکروسکوپ میخواد، ابزار علمی میخواد. ولی شما نهج البلاغه رو ببینید، مورچه رو کاملا تشریح میکنه و یه آینه‌ای به نام مورچه جلو چشم ما میذاره که در این آینه خدا رو ببین. یا در یه بخشی از نهج البلاغه آفرینش طاووس رو توضیح میده که شگفت داور رنگامیزی پر طاووسو که میگه، انسان فکر میکنه ایشون در مهمترین دانشگاه‌های دنیا رنگ شناسی خونده، ولی اینا رو منبر گفته. این علیه. ما با علی چقدر سر و کار داریم؟ ما با ایمان علی، با اخلاق علی، با فکر علی، با ادب علی، با عبادت علی چقدر سر و کار داریم؟ این همه نقش عجب، یعنی شگفت انگیز، بر در و دیوار وجود هر که فکرت نکند. از این همه نقش بر در و دیوار وجود اگه آدم عینک خدا بینی به چشمش نخوره، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. این ستون دینه. حالا اگه من ستون رو نداشته باشم، دین من رو چی استوار، رو چی قرار ده؟ اگر من عرفان به رب ندارم، اگه در حد خودم شناختی از خدا ندارم، خود دین من روی ستون معرفت قرار نداره که یه ماهواره به من بزنه دینم رو میدوزه، یه سایت به من بزنه دینم رو میدوزه، یه دوتا شبهه روی این تلفن‌های همراه بیریزن دینمو می‌دزده. اما اگه شناخت خدا به وسیله من روی علم باشه، روی معرفت باشه، الاولا ان تعرف ربک، از ثانیه ستون دوم، ستون دوم ان تعرف ما صنع بک، یه چند رو بیشین از طریق حالا قرآن یا کتابای دیگه سازمان خلقت خودتو مطالعه کن که خدا از یه نطفه که یه دهم مثقالم اندازش نیست چی آفرید، چی آفرید؟ انسان شناسی، البته جسم، حالا نه روح و عقل و قلب. این که آگاه بشی ان تعرف ما صنع بک، در ساختمان وجود تو چیکار کرد، چیکار کرد؟ میدونسته که استخونای کف پاتو منحنی بسازه، میدونسته که برای چشمت حدقه قرار بده، میدونسته که برای گوشت لاله قرار بده، میدونسته که باید کل پوستو سوراخ براش بذاره، میدونسته که مو رو چگونه برویانه، میدونسته اندازه روده بزرگ چقدر باشه، اندازه روزه روده کوچیک چقدر باشه، میدونسته که چند تا مفصل تاشو و بازشو در بدن تو لازم. بشناسی خودت رو که چگونه ساخته شد. از سال سومین ستون انتر فما ارادم منک، بفهمی که الانی که تو این دنیای و نعمت خورش هستی و سر سفرشی از تو چی میخواد، چی میخواد؟ دروغ میخواد، ظلم میخواد، قصد میخواد، دزدی میخواد، عرق خوری میخواد، آدم کشی میخواد، چی میخواد از تو؟ خیلی لطیف کار، هزار نکته باریکتر زمو اینجاست. چی میخوادت که به کی امضا بدی، کیو معرفی کنی، چی میخوادت تو، کیو انتخاب کنی، از تو چی میخواد، چی بگی، چی ببینی، چی بشنوی، چی میخوادت تو، اینو بشناست. و رابعت و چهارم ستون چهارم انترف علم پیدا کنی ما یخرجو که من دینک، که چه خطراتی تو رو از دین جدا میکنه، چه خطراتی، چه گناهانی تو رو از خدا، پیغمبر، ائمه، قرآن، بهشت، مغفرت، رحمت جدا میکنه. اینا رو بدون. الهی و ربی و سیدی و مولای لای الامور اشکو و لما منها از جو و ابکی لعلیم العذاب و شدت عمل طول البلا و مدت فلئن سیرتنی للعقوبات ما اعدائک و جمعت بینی و بین احبائک و فرقت بینی و بین اولیائک. مضمون این جملات کمیل در زمان ما و در خور مجلس ما اینه: خدایا قیامت کجا میخوای ببری منو؟ با کیا میخوای منو قرار بدی؟ خدایا هر کجا میخوای منو ببری ببر، اما پیش اونایی که بین در و دیوار زهرا رو آزردن و در بستر شهادت انداختن نبر، هر جا میخوای منو ببری ببر، پیش اونایی که سحر ماه رمضان فرق علی رو شکافدن نبر، هر جا میخوای منو ببری ببر، پیش اونایی که کنار در ورودی حرم پیغمبر به جنازه امام حسن جسارت کردن نبر، هر جا میخوای منو ببری ببر، پیش اونایی که شم روی سینه ی ابی عبدالله نشست نبر، پیش اونایی که به گودال حمله کردن، هر کی مار اسلحه ای داشت بدن و میزد نبر، پیش اونایی که سر ابی عبدالله رو به نیزه زدن نبر، پیش اونایی که جلوی چشمه جلوی چشم زن و بچه با چوب خیزر رو به لب و دندان ابی عبدالله حمله کردن نبار، انقدر حمله با چوب به سر بریده برا زینب کبرا سنگین بود که تا وقت دیدید شم رو سینه ابی عبدالله این کارو نکرد، ولی وقتی کوبیدن چوب و به لب و دندون دید زیر چادر گریبانشو پاره کرد، ناله میزد وا حسینا وا محمدا، الهی ما و خانواده و نسل ما رو با اهل بیت قرار بده، دعای ما رو از این شبهه ها، شر ماهواره ها، سایت ها، و مسائل کفرآمیزی که در این همراه میاد حفظ فرمود. شهدا رو از زمان آدم تا امشب غریق رحمت فرمود. اموات همه ما رو بیاموز. خدایا دیگه نزدیک این برنامه است، باران رحمت تو بر این منطقه نازل بگردان.